صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
دو، سرتیم ما آن شب خود آقای محمدی بود. گفت که آقا مهدی خواسته تا در نزدیکترین نقطه به میدان مین بمانیم و منطقه را خوب ببینیم. جلوی سنگر عراقی ها کانال بود و ما میخواستیم ببینیم در کانال آب هست یا نه. راه افتادیم و به تدریج بچه ها را در چند نقطه به عنوان کمین گذاشتیم. حسین محمدیان هم یکی از همین نیروها بود که با وجود این که تازه آمده بود، اما وارد کار شده و تا آنجا با ما آمده بود. قرار بود آقا محمد به عمق میدان برود. همان قضیه حرکت از کثرت به وحدت اتفاق افتاد. در آخر من و برادر محمدی ماندیم و او حرکت کرد. مادون دست من بود. دیدم که حرکت کرد. اول میدان مین را رد کرد، بعد سیم خاردار توپی را. همانجا بود که دیدم 4-5 نفر عراقی رفتن طرف میدان مین که میدان را چک کنند. بین ما فاصله افتاد و دیگر محمدی را ندیدم. او میخواست به سمت عراقی ها برود و رفت. دقایقی همونجا ماندم و بعد عقب آمدم. بچه هایی را که کمین گذاشته بودیم جمع کردم. بچه ها فهمیدند که برادر محمدی تنها پشت عراقی ها رفته. حسین محمدیان جزء کسانی بود که میگفتند مسئول ما هنوز بر نگشته و باید منتظرش بمانیم. هوا داشت روشن میشد. به زحمت بچه ها را قانع کردیم که باید برگردیم و شب بعد دنبالش برویم. آمدیم خط خودمان. من حسابی پکر بودم. احساس بدی داشتم. مدام به خودم میگفتم پسر، آدم چطور دوست خودشو تو دل دشمن تنها میذاره و بر میگرده. نرفتم سنگر. مستقیم رفتم به سنگر دیدبانی. قضیه را به برادر فتحی گزارش داده بودم. صبح آقا مهدی خودش آمد که دیشب چه کردید؟ تا کجا رفتید؟ جریان را به ایشان هم گفتیم. اتفاقا آقا مهدی هم رو به من گفت پس چرا دوستتو تنها گذاشتی و اومدی؟ یک لحظه به من برخورد. جواب دادم که ما فکر کردیم اگر یک نفر برود بهتر است و اما از شدت فکر و ناراحتی پریشان بودم و حتی نهار هم نخوردم. یک سر پشت دوربین در سنگر دیدبانی بودم و جلو را می پاییدم. قرار بود عصر با کریم فتحی جلو برویم که با تاریک شدن هوا رفتیم. به خط عراق نزدیک شده بودیم که حس کردم کسی به سمت ما در حرکت است. صدایم را کمی بلند کردم. محمد؟ منم؟ محمد حسین؟ بالاخره دوستمان رسید. اطلاعاتی که آقای محمدی برای من آورده بود خیلی ارزشمند بود. آن روز برای همه بچه های اطلاعات تجربه خاصی بود، جایی که با اعتماد به حرف فرماندهانمان و توکل بر خدای بزرگ توانسته بودیم به عمق دشمن برویم و با دست پر برگردیم. برادر محمدی برای مدتی از تیم رفته بود و با رفتن او کار لنگ شده بود. اما یک شب مسئول واحد برادر کریم فتحی آمد که امشب حتما باید برای شناسایی بروید. قرار شد از دو محور حرکت کنیم. از یک محور من و خسرو ملازاده و از محور دیگر مهدی خیراللهی و داوود قریشی. ظاهرا داوود گفته بود من به کار شناسایی وارد نیستم و مهدی خیراللهی که قبلا در تیم‌های شناسایی لشکر 27 حضرت رسول بود گفته بود خودش می‌رود. داوود از نیروهای تخریب بود که مدتی قبل به واحد اطلاعات آمده بود. قرار شده بود داوود مسیر را نشان بدهد و مهدی به عنوان مسئول معبر برود. آنها حسین محمدیان را هم به عنوان نیروی تأمین برداشته بودند. در آن منطقه 12 کانال به دست دشمن حفر شده بود. فاصله کانال‌ها از هم بین 200 تا 400 متر متغیر بود. بعضی کانال‌ها توسط کانال‌های فرعی به همراه داشتند. من و خسرو راه افتادیم. همیشه با نگهبانی که در آخر کانال بود هماهنگ می‌شدیم که نیمه شب در هنگام بازگشت ما را با نیروی دشمن اشتباه نگیرد. آن شب بعد از انجام مأموریت به سنگرمان برگشتیم. مدتی بعد مهدی و داوود هم آمدند اما خبری از حسین نبود. از جر و بحث آنها فهمیدم که حسین را 50 متر مانده به میدان مین به عنوان تأمین گذاشته و پیش رفتند اما در بازگشت مسیر دیگری را آمدند و خلاصه حسین را ندیدند. همه نگران بودیم. آنجا پیدا کردن مسیر خیلی سخت بود. همه جا شبیه هم بود و اگر کسی در قطب نما وارد نبود به سختی راهش را پیدا می کرد. به هر حال حسین تا سپیده صبح در منطقه دشمن مانده و نزدیک طلوع آفتاب تنها به سمت خط خودی برگشته بود، اما نگهبان که فکر می کرد نیروهای اطلاعات برگشتند او را دشمن فرض کرده و نارنجکی جلویش انداخته بود. به ما خبر دادند که یکی از نیروهایتان زخمی شده. با 2-3 نفر از بچه ها سری رفتیم آنجا. تا رسیدن ما او را سری با آمبولانس به عقب منتقل کرده بودند، اما نگهبان می گفت دوستتان وقتی مجروح شد خیلی گریه می کرد. وقتی پرسیدم چرا گریه می کنی گفت آخه از عملیات موندم. این اتفاق از یک طرف همه بچه ها را ناراحت کرد و از طرف دیگر حس احترام ما را نسبت به حسین بیشتر کرد. خیابان فردوسی مشغول کار بودم. برادر زنم آمد دنبالم که با هم جایی برویم. نپرسیدم کجا. مرا به بیمارستان سینا برد. زیاد تعجب نکردم چون برادر دیگرشان آنجا کار میکرد، اما رفته رفته احساس کردم حرفهای دیگری در میان است. علی آقا، حسینم همینجاست. چیزی نیست. فکر کردم کار تمام شده و حسین شهید شده. هرچه می گفت انگار نمی شنیدم. از پله ها که بالا می رفتم پاهایم قوت نداشت. با دست پایم را بلند می کردم. به اتاقی رسیدم و تا وارد شدم چشمم به حسین افتاد که در حال پانسمان زخمش بودند. از گلو تا زیر شکمش را باز کرده بودند. حالم بد شد. به زور خودم را نگه داشتم. از دکتر پرسیدم آخه چطور شده که زخم به این بزرگی داره؟ گفت زیاد ترکش خورده. مجبور شدن شکمشو باز کنن. خدا می داند با دیدن رنگ و روی حسین به چه حالی افتادم. یاد روزی افتادم که حسین را به جبهه بدرقه می کردم. اقدس تازه بچه دار شده بود و مادرش در قم پیش او بود. مثل همیشه برای شیرینی و آجیل خریدم و تا پای ماشین رفتم. می خواست خداحافظی کند. می خواست خداحافظی کند که دیگر نتوانستم خودم را نگه دارم. مثل سیل اشک می ریختم. حسین با دیدن حال و روزم گرفته شد. چشمهایش خیس شد. با ناراحتی گفت آقا جون پس چرا اینجوری میکنی؟ انقدر گریه برای چی؟ حسین، آخه نمیدونی من شما رو چطور بزرگ کردم؟ با چه سختی و تنگ دستی به ثمر رسوندم؟ چقدر منتظر بودم به این سن و سال برسی؟ خودم که هیچ تکیگاهی نداشتم و از صفر شروع کردم، دلم میخواست. حسین کوشید آرامم کند، بگفت انشالله اجر زحمتات با خدا. پدر و پسر کمی در آغوش هم گریه کردیم و او را به خدا سپردم و رفت. مثل هر پدری در تمام روزهایی که او و محمد در جبهه بودند نگرانشان بودم و چشم به راه خبری. حالا حسین آمده بود با زخمی بزرگ که تازه اول ماجرا بود. دلم عجیب گرفته بود، انگار زیر سنگ گذاشته بودن دلم را. تا شب بیقرار بودم تا اینکه برادرم صدایم زد که آبجی بیا با هم بریم بیرون. تعجب کردم، کجا اول شب؟ راه افتادیم و مرا به سمت بیمارستان سینا برد. دلم چون دریایی طوفانی بود، تا به اتاق برسم خدا می داند چه بر من گذشت. وارد اتاق که شدم چشمم در چشمان حسینم گره خورد. با دیدن من خواست بنشیند. قبل از ما حاج مقصود تجلایی و خانمش آنجا بودند. حاج مقصود آقا او را از پشت گرفت که بلند نشود. من هم دستم را بلند کردم، یعنی که بلند نشو. رسیدم کنارش، بوسیدمش و آرام گفتم وای حسین چرا اینطوری شدی؟ آرام گفت مامان کار ما اینجوریه دیگه. هنوز نمی دانستم چه اتفاقی افتاده. تا چند روز مرتب به بیمارستان سر می زدیم. وقتی مرخص شد و به خانه آمد، منتظر وقتی بودم که تنها باشیم. می خواستم زخمش را ببینم. خیلی اصرار کردم. حسین جان، حسین جان من، پیرهنتو بزن بالا ببینم زخمت خوب شده. خندید و دست به سرم کرد. چند بار این اتفاق افتاد، سرانجام با حرفی چنان آتشم زد که دیگر چیزی نگفتم. ماما اینو یه وقتی نشونت میدم که خانم دستی روش کشیده باشه. اون وقتی که سینم مثل اولش شد، منظورش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. با این حرف دیگر رهایش کردم. فقط فکر میکردم این حسین چقدر فرق کرده است. وقتی مجروح شده بود و در خانه ایام نقاهت را می گذراند، تشییع جنازه چند نفر از دوستان هم محلی برگزار شد. شهید علی اکبر نگهبان و شهید علی رضا سعادتیان. وقتی خبر شهادتشان را به حسین دادم، خیلی خونسرد به نقطه خیره شد و گفت فردا پس فردا ما هم قاطیشون میشیم. خیلی با یقین حرف می زد. همیشه حفظ اطلاعاتش خیلی قوی بود و اصلا از کارهای جبهه‌اش چیزی نمی گفت، حتی از نحوه مجروحیتش. خصلتی که از بچگی داشت و مثلا اگر در بازار با کسی حرفش می شد، تا وقتی از دیگران نمی شنیدیم خودش لب باز نمی کرد. بعد از بیمارستان حدود یک ماه هم در خانه بستری بود. خیلی نحیف شده بود، اما هنوز در برابر درد مقاوم بود و اصلا دردش را ابراز نمی کرد. یک بار با زخمی که در پایش بود خیلی ور رفت. آنجا ترکشی داشت که از روی پوست لمس می شد. آنقدر دست زد که صدای ما را در آورد. نکن حسین، کار دست خودت میدیا. اینه هاش، داره تکون میخوره. میخواست ترکش کوچولو را با ناخن گیر در بیاورد و در آورد، اما از شدت درد از حال رفت. مادر حراسان بالای سرش رسید و خلاصه به هوشش آوردیم. دیدن درد و زجری که در مجروحیت ها میکشید برای ما سخت بود. اینها یک روی دیگر قضیه برای همه خانواده هایی بود که عزیزی در جبهه داشتند. حسین با این مجروحیت ها پخته تر می شد و ما جور دیگر. انگار تمرین می کردیم و آماده می شدیم برای آن اتفاق بزرگ. در مدتی که بستری بود دوستانش مرتب به دیدنش می آمدند. حتی گاهی شبها هم می ماندند. اتاقی در طبقه پایین داشتیم که برای بچه های پایگاه شده بود حیات خلوت. مادرم آنجا اجاق گذاشته بود با چند تکه ظرف و چند پتو و بالش. بچه های پایگاه مسجد حاج هاشم می آمدند و حتی از انباری خانه هم به عنوان مهمات خانه استفاده می کردند و اسلحه هایشان را موقتاً آنجا می گذاشتند. مجروحیت حسین بهانه ای شده بود تا دوستان قدیمی دور هم گرد آیند. دوستانی که معلوم نبود جنگ با زندگی هر کدامشان چه خواهد کرد؟ ماه مبارک رمضان با هم قرار گذاشته بودیم عید فطر پیشمان بیاید. در همسایگی من خانواده‌ای داشتیم که پسرشان به نام حسن در اسارت دشمن بود. همه به مادر او مادر حسن می گفتند. من با آنها رفت و آمد محدودی داشتم و گفته بودم که عید فطر برادرم می آید. اما چند روز مانده به عید همسرم با شتاب آمد که به تبریز می رویم. از من اصرار بر ماندن و از او نپذیرفتن. مرتب می گفتم آخه چطور می شه حسین بیاد و من نباشم؟ و او می گفت از کجا انقدر مطمئنی؟ شاید اونم بیاد تبریز. مادر حسن دید که بی حوصله ام. قضیه را که فهمید گریه کرد و به جان حسنش قسم خورد که تو با خیال راحت برو، من اینجا دم در می شینم و اگه برادرت اومد اونو به خونه خودمون می برم. ما راهی تبریز شدیم در حالی که در این مدت همسرم قضیه زخمی شدن حسین را از من پنهان کرده بود. در تبریز متوجه ماجرا شدم و بالاخره حسین را روی تخت بیمارستان دیدم. اما با حسینی که دو هفته پیش به دیدن ما آمده بود خیلی فرق کرده بود. رنگ پریده و بیحال. خودم را نشکستم. بوسیدمش و خواستم زخمش را ببینم که نگذاشت. گفتم دلوست نشو، بذار ببینم چی شده. آدم باید شیر باشه، مگه چی شده؟ خب عیبی نداره، بذار. با این حرف من یکی از فامیل ها که کنارمان بود براشفت. این چه حرفیه؟ عوض این که دیگه نذارید بره جبهه میگید عیبی نداره؟ پس آخه کی بره؟ جبهه که نباید از نیرو خالی بشه. بالاخره حسینم خوب میشه و بر میگرده. ناراحت بودم. حسین نگاهم میکرد. انگار آشنایی بود که رفته رفته داشت غریبی میکرد. انگار میگفت من در چه عالمیم و شما. منتظر مرخص شدنش نشدم. میدانستم در اولین فرصت به جبهه برمیگردد و حتما به ما سر میزند. چند هفته بعد آمد. کمی بهتر شده و عازم منطقه بود. آنجا دیگر رهایش نکردم که باید ببینم زخم تو. با خنده گفت دست بردار، زشته، آدم که به بدن مرد نگاه نمی کنه. تو فرق داری برادرمی. بالاخره از رو رفت و بلوزش را بالا زد. وقتی زخمش را دیدم دلم ریخت. از گلو تا پایین شکمش را باز کرده و بخیه های درشت زده بودند. چشم حسین به عکس العمل من بود.
باشه، ایشالله اینا همش جای شفاعت تو بهشت.
باز خندید و گفت
من که چیزی نمیگم، تو اصرار کردی ببینی.
از این که زخمش دیده شود اکراه داشت و تا آخر نگذاشت کس دیگری زخمش را ببیند. وقتی به هفت تپه رسیدم، مادر حسن با دیدن من گریه کرد و گفت مامان سمیه، اون روز تا عصر به کوچه سر می زدم و چشمم به راه بود که داداشت بیاد ولی نیومد. او مرا به نام دخترم صدا می زد. به او گفتم که حسین ما زخمی و به تبریز منتقل شده بود. خیلی گریه کرد. احساس می کردم در این انتظارها و عشقها داغ دوری پسرش حسن هم برایش زنده می شود. جنگ چقدر قلب‌های ما را به هم نزدیک کرده بود.
صدایی برای بهتر زیستن،
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش
موج اف ام،
موج اف ام،
موج اف ام، ردیف 107 ممیز
5 دهم مگاهرتز. اگر علاقه‌مند به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
انبار متروکه کتاب‌های جادویی. نویسنده سمیرا شکوهی. سردبیر ملیحه مرادی جعفری. هنرمندان: بهادر ابراهیمی، امیر زنده‌دلان، محمد رضا قلمبر، فریبا متخصص، محمد شریفی مقدم، علی اصغر دریایی، نازنین مهیمنی، مونا صفی، فرشید صمدی پور، دانیال ابراهیمی، ماکان رضایی پور. کارگردان: بهرام ابراهیمی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. این داستان جوجه اردک زشت، نوشته هانس کریستیان اندرسون،
خروس جنگی من ناز و پلنگی من، من غرم حنا بالام کلا، اوه چه قفنم من، سینه سپنی دارم من، حالا چشم بلا دارم من، بنده جمال دارم من، حالا اوه چه قفنم من، حالا بیا حالا برو ای خروشه، کیه بابا داره گریه میکنه، شب قشنگمون رو خراب کرد، گره محسی میاره بابا. اینم تو کی هستی؟
ما؟
آره دیگه تو، سر تو بالا بگیر، تو چشای داشت خروسه سبرای تد نگاه کن. اینم
بفرما، حالا برو بذار تنها بومونو.
تنها بر خدا چقدر زشتی.
کی؟ ما؟
کی شده؟ خیلی خوب حالا گریه نکن، نمیخواد، میگردیم یه چیز قشنگ توت پیدا میکنیم دیگه. ببینم تو نصف شبی اینجا چی کار میکنه جوجو؟ از برکه خیلی دور شدید، با اردکو از برکه خیلی دور نمیشن.
اون که به ما میگن دیگه اردکی دست و همیش که دست هم نداره، ننم احمد دعا کرده با ما گفته نه اردکی نه تکجونه بر دیگه.
خیلی چرا؟ بینا اصلا تو اهل کجا هستی با این لحجه با مزد؟
تو فکر کن همش به خاطر حرف در همساده ها.
اخ وای وای وای، چه همساده های بدی، چیز بشن لایی. خب تو فکر کجا میخوا بری؟
مخوام برم به بیشه شغالا.
بیشه که شغالا بخورنت؟
نه
آه، برای چی بخوای بری؟ هم چی جای خطرناکی؟
برم که آقام پیدا کنم.
آقات شغاله؟
برم آبا دیوانه بذار تنها به منو.
خب بنده میخوام کمک بنمایم به شما.
ننم همین ننم امشب گمور تخم نکرده، بلکم تخم من پیدا کرده، بعد بیزشته کنار تخمای دیگه هست، چون دلش برام سوخته، برای همین ما با بچه های دیگه هست فرق دارم. نگاه منقارم سیاهه، پرام خاکستری آبیه، برای چی ما چینگم سیاهه؟
چیزه حالا دیگه گریه نکن. باشه شاید این همونی باشه که اونو دنبالش بودن. ای تحویلش بدم حتما کلی مجدگانه میدن، بچه رو تحویلش بدم اصلا نمیدم، کار بهتری انجام میدم.
با خودت میگیره.
من داشتم فکر میکردم که بگم اونم من پدر و مادر واقعیتون بشناسم. آره
میشنسی؟
آره.
خوفونا کیم؟ کجایم؟ چرا بلوم دادن؟
چی آرومتر بابا دونه دونه بپرست جواب تو بدن.
اول گفتم ننه آقام کیا هستم بگو.
خب معلومه دیگه، یک جفت پرنده عاشق.
خب ما میدنم که